أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مسئله دومی بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مطرح فرمودند. عرض کردیم این مسئله شامل دو فرع میشه. فرع اول این هست که اگر رفقه ها و کاروان هایی که برای حج حرکت میکنند، فرض اینو که همه اینا اطمینان هست که حرکت میکنن و حاجی رو به موقع به مکه میرسانند، ادراک حج میکنند و مورد وثوق هم هستند، مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند که شخص لازم است اختیار کند اوثق اینها را. این یک مسئله بود. در این مسئله عرض کردیم مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال فرمودند که وثوق به ادراک حج کفایت میکنه، اما لزوم مسیر مع الاوثق دلیل نداره، برای اینکه در اینجا بناء عقلا و سیره عقلا در این جور موارد مثل مراجعات پزشکی کفایت وثوقه، وثوق و اطمینان کفایت میکنه. اخذ به نظر اوثق در جایی است که اختلافی در بین افراد دارای وثوق باشه، مثل اینکه دو تا طبیب نظرشون متعاکس باشه. اما در جایی که من میدانم این دو تا کاروان هر کدامش، حالا یکی متقدم یکی متأخر، ادراک حج میکنن و این وثوق برای من حاصله، اختیار اوثق و چی نداره. دیروز عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این مسئله که در اینجا عنوان فرمودن و اختیاری که عنوان فرمودن، چون ایشون کتاب عروه بسیار ناظر هست به کتاب جواهر و ایشون به انظار مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه خیلی معتنی هستند و اگر هم نظر مخالف داشته باشن احتیاط میکنن. این ایشون رعایت این جهت رو نسبت به صاحب جواهر داره. گفتیم لعل این معنا رو ایشون از مرحوم صاحب جواهر اخذ کردند. مرحوم صاحب جواهر بیانی دارن، ایشون میفرماید ثم ان الوفد الخارجین الی مکه. وفد خودش مفرده، اما جمع هم به معنای وفد استعمال شده، وفد هم هست به عنوان جمع. حالا ان الوفد یا وفد الخارجین الی مکه اما ان یکونوا متوافقین فی الخروج زمانا او مختلفین متقاربین او متباعدین فی اشهر الحج او قبلها، صور مختلفی داره، او خروج و احدهم فیها در اشهر حج ول آخر و قبلها. و علی کل حال فاما ان یکون احد الوفدین مثلا موثوقا به خروجن و سلامتن و ادراکن دون الاخر، یکی رو بهش وثوق داریم به این جهات به دیگری نداریم، او کلاهما موثوقا به مع التساوی اول اوثقیه فی الکل اول بعض مع التساوی الباقی او اختلافه. مثال هم بیزرن کما لو کان السابق و اوثق و خروجن و اللاحق و اوثق سلامتن و ادراکن، ولی اختلاف من جهت الوثوق لا تأثیر له فی الحکم، در اینجا که واجبه با کدام بره وثوق معیاره، خارج از وثوق معیاریت نداره. اما به اعتبار الوثوق ایشون میفرماید فان کان فی اصل الوثوق، اگر مطلب در اصل وثوقه، یعنی به یکی وثوق هست به یکی وثوق نیست، تعین المسیر مع المعتمد منهم و ان لم یکن سابقا، اون رفقه ای رو ما باید اختیار بکنیم که به اصطلاح مورد اعتماد هست، یعنی وثوق، اعتماد یعنی وثوق. و الا یعنی اینجور نیست در اصل وثوق گیر نداریم، هر دو موثوق به هستن، این الا به اینجا برمیگرده. فل اولا الخروج به الاوثق، این رو صاحب جواهر میفرماید، اولا این است که اگر هر دو رفقه یا چند تا رفقه اعتماد بهشون هست و وثوق بهشون هست، ما همراه اوثق خارج بشیم و مع التساوی او اختلاف الجهات المتساویه فالمکلف بالخیار. این تعبیر مرحوم صاحب جواهر در کلام مرحوم سید صاحب عروه اینجور آمده: ولو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر مع کل منهم اختار اوثقهم سلامتا و ادراکا. کلام مرحوم صاحب جواهر اولاست، اولا تفضیله، یعنی مستحب، الزام نیست در اینجا اختیار اوثق. در کلام صاحب جواهر، در کلام صاحب عروه اختار الاوثق سلامتا این وجوب الزامه، این الزام کلام صاحب جواهر نیست. و همون جور هم که مرحوم آقای حکیم فرمودن، ما در اینجا خود آقای حکیم هم داشتن، اینو نبریم به باب اعلم، در باب اعلم در اونجا اعلمیت موضوعیت داره برای حکم، یعنی وجوب تقلید اعلم رو ما داریم برای اینکه فتوا انما تتصف بالحجیه اذا کان المفتی اعلم، فتوای غیر اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی‌کنه از نظر ما، ولذا برای حجت بودن فتوا نیاز داریم در اینجا اعلم باشه و اختیار کنه اعلم را. اما مسئله ما مثل مسئله اعلمیت نیست. ما این طرفش رو مثال بهتر از مرحوم آقای حکیم بزنیم، مثل اعتبار ورع و تقوا و عدالت در مرجع تقلیده. مفتی که قولش میخواد حجت باشه باید عادل باشه، خب ورع باشه، متقی باش، همینا هست. اما اگر در اینجا دو نفر داریم که اینها از نظر علمیت مساوی هستن، اعلم نمیشه، چون اگر تشخیص اعلمیت داده نشد در مسئله تقلید اعلم، اگر احراز اعلمیت نکردیم حکم به تساوی میشه دیگه، شرعا حکم به تساوی میشه، در تساوی اختیاره، هر کدام رو میخواید در اینجا اخذ کنید. حالا اونجا این مسئله مطرح میشه که اگر این دوتا از نظر علمی مساوی بودن، اما احدهما اورع من الاخر، آیا تخییر ما رو به هم میزنه و یتعین اختیار الاورع؟ در اونجا بحث میکنیم که در اینجا خود ورع، خود عدالت، همین تقوا کفایت میکنه. این که اورع باشه، اورعیت شرط نشده در ادله، چون شرط نشده در اینجا امتیازی در مقام نیست که ما، البته امتیاز در واقع هست در مقام حکم ما که تخییر ما رو به هم بزنه، نه، تخییر ما سر جای خودش هست. اینجا دو نفر مساوی هستند در علمیت، احدهما اورع، در اینجا این که بگیم تعین تقلید الاورع، نخیر، اختیار سر جاشه و تخییر هم باقیه. مسئله مثل اینجاست، در ما نحن فیه این رفقه هایی که حرکت میکنن، این رفقه ها اونی که ما میخوایم ادراک حجه، با اینها برسیم به مکه، خب اعتمادم داشته باشیم که توان این کار رو دارن، یعنی راه بلدن، حالا در اون گذشته که بوده، الان دیگه مشکلات خیلی کمتر هست نسبت به این جهات، راه بلد هستن، ما رو به موقع میرسانن به مکه. خب اگر این وثوق هست، عقلا مع الوثوق اقدام میکنند و هیچ ذمی هم متوجه اقدامشون نیست. این که ما بگیم اوثق رو باید اختیار کنیم و چی نداره، وثوق کفایت میکنه در اینجا، و بناء عقلا هم همون جور که مرحوم آقای حکیم فرمودن همینه، نه اختیار الاوثق در اینجا. و اگر هم اتفاق افتاد، من وثوق داشتم به این آقا، امراش رفتم، اما ادراک حج نکردم، حادثه پیش آمد به قول معروف، در اینجا مشکلی نیست، من تفویت حج نکردم، اگر اقدام کردم در اختیار مسیر، اون مورد وثوق را، مورد اطمینان را، و تفق عدم و ادراک الحج، من تفویت حج اینجا نکردم که ما بگیم حج مستقر میشه برش و اگر بمیره بهش میگن موت یهودی یا او نصرانی، یا حالا بعد میرسیم به فرمایش مرحوم صاحب جواهر. این مطلب مسئله اول. بنابراین فرمایش مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجا وجه نداره که اختیار اوثق، بله از باب تفضیل، این تفضیل هم دلیل شرعی برش نداریم که بگیم اختیار اوثق مستحبه، این اولویت اقلائیست به اصطلاح در اینجا. این مقدار ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر الاولا به اصطلاح بیاییم و این رو قبول بکنیم، اما این اولویت به هیچ وجه اولویت الزامی نیست. این مسئله اول، که این مسئله اول خیلی مهم نیست، به قول معروف مسئله تبعی است. مسئله اصلی مسئله دومه که طرحش کردیم. مسئله دوم که خودش باز مهم نیست، عوارضی که اطرافش هست اهمیت بهش میده، این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم که ایشون میفرمایند اگر در اینجا رفقها متعدده، کاروارهای متعددی هست، خب یک کاروان زودتر حرکت میکنه، آیا من وظیفه دارم با این کاروان اولی که زودتر حرکت میکنه حرکت کنم؟ در اینجا یجب على ای حالن المسیر مع الرفقة الاولى ولو وسوقم داشته باشم به ادراک ثانیه، فعین المسیر مع الرفقة الاولى، که شهید در روزه، شهید ثانی در روزه فرموده. یک خوب، یا اینکه در اینجا من میتوانم از رفقه اولا تخلف بکنم عند حصول الوسوق به ادراک ثانیه، که این رو شهید اول در دروس فرموده و صاحب مدارکم حسنه به اصطلاح استحسنه این قول را، و قول سوم قول خود صاحب مدارکه که ایشون اختیار فرمود که در اینجا میتوانه تخلف بکنه از رفقه اولا حتی در صورتی که احتمال بده در اینجا که رفقه ثانی ادراک میکنه، تخلف مع الاحتمال. عرض کردیم خود صاحب عروه رضوان الله علیه که اقواه الاخیر اونجا داشتن، قول شهید ثانی، قول شهید اول در دروس رو اختیار کرد صاحب عروه، یعنی اگر وثوق دارد که رفقه دوم ادراک حج میکنه میتوانه تخلف کنه از رفقه اولا و لازم نیست تعجیل کنه با رفقه اولا حرکت بکنه. این قول صاحب عروه بود. در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه عنوان میفرمایند که وجهی برای به اصطلاح این قول مرحوم صاحب عروه که برمیاد نظر مبارک خودشون هم همینه. ایشان میفرمایند که عمده دلیلی که مرحوم صاحب عروه این وجه رو اختیار کرده این است که اگر شخص تأخیر کرد از رفقه اولا با وثوق به ادراک رفقه ثانیه، تخلف کرد از اولی با وثوق به ادراک رفقه ثانیه، این به قول ایشون لا یعد تفریطا فی اداء الحج، این تفریط نیست، این مطابق وظیفش عمل کرده. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه پا رو بالاتر بگذارن، میفرمایند نه تنها تخلف از رفقه اولا با وجود وثوق به ادراک رفقه ثانیه تفویت حج نیست، بلکه لا یبعد بگیم مع الظن هم همین جوره، وثوق نمیخواد، ظن، وثوق مرتبه بالای ظنه، نه اون مرتبه بالا هم نمیخواد، مرتبه پایینش، همین که احتمال راجح باشه، یعنی از 50% بالا باشه که زن صدق بکنه، اگر احتمال راجح میدهد که رفقه ثانی ادراک حج بکنه همینم کافیست. و ایشون میفرمایند کما یشهد بهی، استدلال میکنن کما یشهد بهی بناؤهم الا جواز تأخیر صلات عن اول الوقت اذا لم تكن امارتون عن الموت و کذا تأخیر و قضائها و غیر هما من الموسعات، نماز و قضا غیر اینها هم از موسعات همش همینجوره. خب بنا اوهم اینجا بنای عقلا نیست، بنای فقه هاست. فقه ها در واجبات موسعه مثل نماز، اگر نماز اول وقت رو کسی ترک میکنه، مسئله این همینجاست دیگه، نماز اول وقت رو من ترک میکنم، آیا جواز ترک نماز اول وقت یعنی اول فرد من الواجب متوقف بر این است که وثوق داشته باشم که من افراد دیگر رو ادراک میکنم؟ وثوق میخواد یا خود احتمال راجح کافیه؟ احتمال راجح هم به قول ایشون اگر اماره‌ای بر موت نیست. یه وقت اینجا اسرائیل بالاتر من نشسته، حالت احتضار مطلب فرق میکنه، اما نه سالم سر حال اینجا الان نماز اول وقت رو ترک میکنه، واجب با وسعه. افراد از اول وقت تا فرد آخر وقت افراد صلات هستن، و اونی که واجبه این است که این تکلیف رو در ضمن ایه فرد من هذه الافراد بیاره. من فرد اول رو اگر ترک میکنم و ظن دارم، احتمال راجح در اینجا دارم که من فرد دیگر رو ترک خواهم کرد، اینجا گیری نداره. آقایان فقها ها بنابر این مطلب میذارن، حتی در قضاء صلوات نماز قضا داره. خب این نماز قضا بگیم امشب تا صبح نخوابه تمام نماز قضاهاش رو بخوانه؟ نه، اگر امارهی بر موت نیست، اگر احتمال راجح زن، احتمال راجح 60% 70% این احتمال راجح وجود داره که زنده باشه و این قضا رو به جا بیاره، اینجا تفویت صدق نمی کنه. بعد در اینجا مرحوم آقای حکیم چند تا مطلب عنوان فرمودن، می فرماین که این که بیه عده بیان فرق بگذارن بین باب قضا و اینجا، به وجود المقتضی للبقا هناکه و عدم وجودهی هنا، بگن در باب صلات مقتضی برای بقا هست اما اینجا مقتضی برای بقا نیست، این حرف تمامی نیست. مندفع اون به ان المقتضی قد یهرس فی الفرض و یکون العدم فیه لوجود المانع، مقتضی اینجا هم هست، یه وقت ادراک نشد یه مانعی که پیش بیاد، اون مانع که قابل پیش بینی نیست. الا ان الفرق المذکور غیر فارق لان الظاهر بملاحظه کلماتهم فی غیر المقام جواز التاخیر ما لم تظهر امارات العجز. در همه موارد بنا آقایان فقها ها این است که تأخیر جائزه اگر اماره‌ای بر عجز نباشه. یه وقت بله من در یه حالتی واقع میشم، مثل اینکه حالا سوار هواپیما میشه، ولو در نماز سوار هواپیما هم بشه لازمم نیست که دقیق رو به قبله باشه، اندل ارزم استرار، اما حالا یه حالتی براش پیش میاد، الان وقت داره نماز اختیاری بخونه، خب اینجا شبهه وجوبه چون بعدن مانع پیدا میکنه، اماره عجز اینجا هست. اما اگر اماره عجز نیست، چه فرقی بین مورد صلات و ما نحنفی هست؟ اینجا هم از رفقه اولا تخلف میکنه با رفقه دومی میره، این هفته این رفقه حرکت میکنه، رفقه بعد هفته دیگه حرکت میکنه، وسوخ به ادراک دارم یا ظن به ادراک دارم، این کفایت میکنه. این تازه میشه مثل تمام موارد واجبات مبسعه که آقایون آمدن اختیار فتوا کردن در اونجا. باز مرحوم آقای حکیم یک مطلبی رو میفرمایند که حالا خیلی اینجا مرتبط نیست، میفرمایند فَإِنْ قُلْتْ قَدْ اشْتَهَرَ أَنَّهُ مَعَ الشَّكِّ فِي الْقُدْرَةِ يَجِبُ الْاِحْتِيَارِ. خب من الان که قدرت دارم اول وقت نماز بخونم، الان اولین کاروان داره حرکت میکنه من را بیفتم برم، فردا تب و لرز گرفتم هفته دیگه نتونستم برم، شک در قدرت دارم، مَعَ الشَّكِّ فِي الْقُدْرَةِ يَجِبُ الْاِحْتِيَارِ، اینجا احتیاط اقتضا میکنه که من با همین رفقه اولی را بیفتم و برم. ایشون میفرماید قلت و یختص ذلک بما اذا کان الشک فی القدره موجبا للشک فی التکلیف. قدرت شرط تکلیفه، اگر شک در قدرت به حدی باشه که شک این باشه که تکلیف متوجه من نشه، اونجا جای احتیاطه. اما در بقیه موارد نعم، اذا فرض الشک فی حصول تفرید به تأخیر معذر، اگر در اینجا من شک دارم که تفویت صورت بگیره، اینجا تفویت حج پیش بیاد، اینجا جای احتیاط اشکال نداره. منتها اینجا مسئله احتیاط، مسئله وجوب نیست. در فرمایش مرحوم صاحب عرمه هم، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، ایشون هم در اینجا فرمایش مرحوم صاحب عرمه رو میپذیرن و بعد ایشان میفرمایند که این که ما بگیم به اصطلاح وجوب مبادرت مع رفقت الاولا، حتما حرکت کنیم با رفقه اولا، با وجود این که میدانیم میتوانیم با رفقه دومی هم برسیم. حالا وسوق ایشون فرماد این تعجیل دلیل نداره. به چه دلیل؟ ما اگر اطمینان داریم با رفقه دومی میتونیم حرکت کنیم، این که واجب باشه حتما با رفقه اولا، این دلیل نداره. و تأخیر الثانیه ایشون باز می‌فرمایند لا یعد تفریطا فی اداء الواجب مثل آقای حکیم بلا فرقه. منتها مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در اینجا مطلبی رو اضافه می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که در مورد زن ما گیر داریم، که آقای حکیم می‌فرمایند یکفی از زن و احتمال راجح ما گیر داریم، و هل یکفی از زن و بالوصول فی جواز تأخیر الی القافلت اللاحقه از ظاهر الله لأن الزن لعدم حجیتهی لیس به مؤذر و اذا تنجز علیه الواجب یجب علیه الخروج عن عهدته فلا بد ان یسلک طریقا یطمئن معه بادراکه الواجب و مجرد الظن بالادراک لا یجوز له التأخیر الی القافلة اللاحقه. این زن رو ایشون شبهه میکنه. اینجا برمیگرده مطلب به مسئله اصولی که حالا زن در اینجا اعتبار داره یا اعتبار نداره. ما در اصول که به قول معروف ان الزن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینا، این رو در جاش گفتیم که این برمیگرده به یک معانی خاصی که در زن هست، نه به مطلق زنون. این رو قبلا گفتیم. ولذا ما همین جور که مرحوم آقای حکیم فرمودن در مورد تأخیر صلات ان اول وقتها، انتقال از فردی به فرد متأخر، در مورد قضا، در شکیات نماز، شکیات نماز شیخ فتوا میده، نوعاً آقایون فتوا میدن، من شک میکنم که الان رکعت دومم یا رکعت سوم، خب امر میفرمایند یه قدری مکس کن، مکسی که از حال نماز خارج نکنه. اگر توانستی یک طرف رو ترجیح بدی، همون مرجح خودت عمل بکن. اگر نتونستی ترجیح بدی، احکام شکیات جاری میشه. خب اینجا یک طرف رو ترجیح بدیم، زن یا علم یا وسوق؟ زن. این زن ما در فقه جایگاه براش داریم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، یا این که در اینجا عرضم بازو که مرحوم صاحب کفایه میفرماید این زن مربوط اصول دینه. این بحث اصولی است، ما کار نداریم. در اینجا مطلب مبنایی میشه که آیا زن در این جور موارد اعتبار داره یا اعتبار نداره. اگر ما آمدیم گفتیم در بین عقلا هم اطاعت و عصیان هست، چون حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، ولذا عقلا هم اطیان و عصیان دارن، اگر در اینجا گفتیم کسی که از فرد اول دست برمی‌داره برای اینکه به فرد دوم ملحق بشه، به کاروان دوم، و زن داشت، یعنی احتمال راجح داره، آیا در اینجا معذور هست یا معذور نیست؟ آیا تفویض صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این که قرص مثل مرحوم آقای خوی بفرمایید بگیم صدق نمیکنه، اول کلامه. خود مرحوم آقای خوی در باب شک همین معنا رو داره. ایشون نمیفرماید در شکیات اگر شک کردید شما مکس کنید، اگر وسوخ پیدا کردید عمل کنید. نه، اگر رجحان داشت یک طرف احتمال برای شما، این میشه زن. عقلا به ما هم عقلا برای زن در مقام اطاعت، در مقام تفویض، در مقام افراد، در همه این موارد اعتبار قائلند. ولذا امر مبنائیه. اشکال ایشون به مرحوم آقای حکیم اشکال تمامی نیست. آقای حکیم میتونن دفاع بکنن که بنای فقها ها در همه موارد موسعات در انتقال از فرد اول به افراد متأخر بر اساس زمینه احتمال راجحه. این بنابراین مسئله اینجور حل میشه. منتها ما اینجا با فقیهی طرف هستیم که به قول معروف باید بریم خدا رو شکر کنیم که با آقای حکیم طرف شدیم، یا با آقای خویی با آقای حکیم طرف شدیم که زن رو اعتبار میکنه. صاحب مدارک در اینجا میاد یه حرف دیگه میزنه، میگه اصلا زن نمیخواد، احتمال راجح نمیخواد، احتمال مرجوح هم اگر بدید یجوز و تأخیر از قافله اولا. این مهمه، و الا نظر آقای حکیم به قول معروف خب باز یه نظر خیلی موجهی جلوه یعنی هست، انصاف شبینه. مرحوم صاحب مدارک میگه از رفقه اولا تخلف میکنیم، یجوز و تخلف از رفقه اولا با احتمال ادراک رفقه ثانیه. احتمال ادراک، احتمال مرجوه دیگه در اینجا، یعنی زن نیست، وهمه. از نظر اصطلاح اصولی وهمه، منتها البته بنده عرض میکنم احتمالیست، احتمال اقلائی نه احتمال نیشخولی، یعنی اقلائن این که این رفقه دومی حرکت کنه و ادراک بکنه محتمله، نافی احتمال نداریم در اینجا. مرحوم صاحب مدارک این معنا رو ادعا میکنه. آیا در اینجا که مرحوم حالا صاحب جواهر هم میرسیم به فرمایش ایشون، تند میتازه به مرحوم صاحب مدارک و اشکال میکنه که ببینیم آیا واقعا فتوای صاحب مدارک هیچ وجهی نداره در اینجا، یعنی ایشون عرضم به همینجور بلا دلیل فرموده، یا اینکه در اینجا وجه هست. به هر حال مسئله دائر مدار اینه، مثل شهید ثانی در روزه بگه حتی اگر علمم داشته باشی که رفقه ثانیه میرساندش، یجب و حرکت با کاروان اول، این رو داری، یا جواز ترکش مع الوسوخ مع الزن و مع الاحتمال، که این آخری رو صاحب مدارک میفرماید که چه کنیم. خب روز چهارشنبه است، عرضم به حضورتون که ما قبلا کلامی از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه حرف کردیم در خطبه حمام. حضرت عنوان فرمودند فالمتقون، البته مقدماتی داشت، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. متقین وقتی حمام از آقا سوال کردن و که سفلی المتقین، آقا هم عرض کردیم که خیلی تفره می رفتن که خلاصه نفرمایند، خیلی اصرار کرد و رفت. آقا شروع فرمودن که این خطبه ایست در نهج البلاغه، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، فیها یعنی در دنیا، متقون در این عالم اهل فضائل هستند، چیزهایی که انسان نسبت به خارج خودش وجود داره، از حالات و اوصافی که نفس انسان ممکنه با اونها خوب بگیره دو قسمت، یکی فضائل هست یکی رذائل. فضائل صفات که فضائل بهش گفته میشه، این صفات صفات پسندیده است، فضل یعنی برتری پسندیده، صفات ممدوحی است که انسان ممکنه داشته باشه. مثلا شجاعت ممدوحه، عدالت ممدوحه، صدق ممدوحه، امانت ممدوحه، اینها فضائل. در مقابل فضائل رذائل وجود داره. رذائل یعنی اون صفات بد، صفات بد طمع، حرص، حسد، امثال اینها، کبر، چیزایی که داریم دیگه در اخلاق دقیق اینها رو میشمارن. رذائل داریم و فضائل. حضرت می فرمایند فالمتقون فیها، متقون در این دنیا اهل الفضائل. حضرت نمی فرمایند متصفند به فضائل، اهل الفضائل، اهل شدن. من یه وقت هست که برای زیارت 24 ساعت میام قم، میرم زیارت حضرت معصومه برمیگردم، به من نمیگن اهل قمه. یه زائر 24 ساعتی رو نمیگن اهل قمه. چه زمانی میگن اهل؟ اون زمانی که تو این شهر جلو پلاسش رو پهن کرده باشه، 40 سال 50 سال مونده یا اصلا متولد اینجا باشه، این رو میگن اهل قمه. اهل الفضائل یعنی مؤمنان کسانی هستند که با صفات پسندیده و با صفات خوب اینجوری اخت شدن که اهلیت به اهل الفضائل، اهلیت پیدا کردن. این اهلیت که حضرت می‌فرمایند اگر ما بیایم توصیف علمی براش بکنیم، عبارت از این است که نفس انسان، خب نفس یک جوهریست خودش، البته این جوهر انسان هم جوهر ترکیبی است از نفس اماره و نفس لوامه. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اینو داره؟ یه نفس اماره هم داره، ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. این جوهر انسان نفسه، این نفسی که ترکیبی از این دو حیثیت رو داره. اگر من آمدم این نفس را خو دادم با فضائل، معنای خو دادن با فضائل این است که این صفات ملکه برای نفس من بشه. ملکه شدن زمانی است که رسوخ در نفس پیدا بکنه، یعنی بنده، خب این بچه از بزرگ میشه ممکنه ترسو باشه، فرض کنید صفت شجاعت، این صفت شجاعت توجه داشته باشیم، صفات و فضائل ذاتی انسان که نیست، اون صفات ثبوتیه ذاتی خداوند متعاله، بین ما و صفات فصل تفریقه، باید تجانس صورت بگیره. در اینجا من ترسو هستم، اما این آدم ترسو میتوانه روی خودش کار کنه، شجاعت پیدا بکنه، اینقدر در این مرتبه پیش بره که این شجاعت ملکه بشه براش، یعنی اون خوی ترس به کل از نفسش رخت برمیبنده، شجاعت میاد جاش، وقتی رسوخ در نفس کرد این حالت رو پیدا میکنه که امکان نداره این آدم در جایی ترسی به خودش راه بده، این آدمی که شجاعت در نفسش رسوخ کرده باشه. و لذا وجود مقدس امیرالمؤمنین در اینجا میخوان این رو بفرماین که مؤمنین متقین در این عالم کسانی هستند که با صفات فضیلت اینجوری خو گرفتند، اینجا ملکه شده این صفات براشون، نه تنها حسد در وجود اونها هیچ نیست، بلکه با ضد حسد، اون صفت فضیلتی که ضد حسد باشه، حالا هر چی بخوایم ازش تعبیر بکنیم، با او خو گرفته. یعنی اصلا تصور طمع، تصور کبر، تصور حسد، بدبینی، امثال اینها در وجود اینها پیدا نمیشه. المتقون هم اهل الفضائل. فقط متقون این نیست که روز رو روزه بگیره، شب رو شب زنده‌داری بکنه، تا صبح بیدار باشه، نماز بخونه، اما عنصر طمع، عنصر حرص، عنصر حسد اونجور در وجودش باشه که هیچ کس دیگر رو نتونه تحمل بکنه، امکان نداره چنین چیزی. اصلا متقی صدق نمی کنه. المتقون هم فیها اهل الفضائل، کسانی هستند که با فضائل خو گرفتن در این عالم، یعنی صفات فضیلت اینها ملکه شده برای اینها، رسوخ کرده در نفس اینها. این یک علامت هست از برای متقین. ولذا حمام که حالا او حوصله‌اش زیاد بود، البته غیرتش هم زیاد بود، صبر کرد که همه اینها رو که شنید سیحه زد و افتاد مرد. اگر ماها او تحملش زیاد بود، اگر ماها دقت داشته باشیم در اینجا، تو همین حرف اولش ما باید سیحه بزنیم: فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. هم یک کلمه در خانه اگر کسی از یک حرف بس است، اینجاست تمام مطلب رو حضرت فرموده. اهل الفضائل، نه اهل رذائله، نه اینکه رذائل رو خو گرفته، رسوخ در نفسش کرده، در اینجا حسد ملکه شده براش، مخصوصا در بین ما اهل علم. این خیلی خارج داریم از خودمون، دیگران رو خیلی چپ چپ نگاه نکنیم، در بین ماها ملکه. اونجور خو گرفتم با بعضی از این صفات رذیله، چجور میخوام اینا رو دفع بکنم؟ بعد بیام این نفس رو آشنایی بدم با فضیلت، بعدن رسوخ پیدا کنه در نفس من، ملکه بشه. عمر ما مگر چقدره؟ مگر چقدر فرصت داریم برای این کار که جا به جایی رو صورت بدیم؟ ما گاهی از اوقات در تهذیب که کار نمی کنیم، به جای اینکه بیایم در اینکه این فضائل رو در وجود خودمون رسوخ بدیم، ملکه کنیم، از اون طرف کار منفی داریم می کنیم. روی هم سوار می کنیم، روی هم جمع می کنیم صفات رذیله را. و اساس در این عالم فی هذه دنیا، خیلی امیرالمؤمنین، یعنی همه کلمات که امیرالمؤمنین دارن امیرالکلام هست انصافا، این دنیا تکیه میکنن که بابا این دنیا مواظب باشید، اون عالم همش نشأت از اینجا میگیره، اینجا هست. اگر این فضائل ملکه شد برای شما، به مجرد مرگ در کنار شما این ملکات میمانه. بهشت رو اینها میسازه، رضوان الهی رو اینها درست میکنه. اگر رذیلتی داشته باشید، ملکه شده باشه، بعد از مرگ کنار شما این ملکه هست، او آتش درست میکنه، او عذاب درست میکنه، او نمیگذاره شما همسایه رسول خدا باشید. این توقع بیجاییست که من وجودم پر از رذائل باشه، توقعم داشته باشم در اونجا من اون صدر در کنار رسول خدا بنشانم. من مانع دارم، حجاب دارم، پرده کشیدم نور نتابه به من، خودم پرده رو کشیدم. وقتی پرده کشیدم، نور چجور میخواد به من بتابه؟ امکان نداره. فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. تا بعد انشاءالله و السلام علیکم.